أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به خدمت پیامبر عرض کردم که اسامه یه جنسی خریده به یک ماه، یعنی نسیه یک ماهه. فرمودن که اسامه چقدر آرزوهای بلند داره، فکر میکنه یه ما زنده است، خیلی حرفه ها. اگه میفهمی من چشممو میبندم امید ندارم باز کنم، وقتی باز میکنم امید ندارم چشممو ببندم. این میشه انسان کامل. کمال این انسان کامل به چیه؟ اینقدر شعور که در تمام ذره ذره زندگیش شعور حاکم. من هزار بار چشمم باز میکنم میبندم، هزار تا کار میکنم، اصلا هیچ فکر نمیکنم چی بعد چی میشه، الان چی میشه. فرقشون با ما همینه. اینقدر شعور و قوت شعور که لحظه زندگیش در تحت اشراف عقل و شعورشه. لحظه زندگیش در تحت اشراف مدیریت عقل و شعور خودشه. من چشمام میبندم اصلا این به ما هیچ ربطی نداره. من چشمام میبندم همینطور میبندم دیگه، باز میکنم همینطور باز میکنم. چشمشو میبنده با حساب میبنده، چشمشو باز میکنه با حساب باز میکنه. کاملا همه این چیزا در تحت اشراف شعور خودشه. عقلش همه جای زندگیش حکومت داره. هرچی آدم لحظات زندگیش بیشتر در تحت اشراف عقل و شعوره، این آدم کامل تره. یه حرف دیگه، اینو که بارهای دیگه هم عرض کرده بودیم، شما رو اگر تو بهشت میبرن ازت عقل و شعور میگیرن میبرن. یعنی چون عقل و شعور میدین اندازش کافیه میبرن بهشت. اگه در بهشت درجه اول میبرن به درجه دوم، شما عقل و شعور میدین، مزدش پولی که سرمایه که آدم برای خریده بهش میده سرمایه عقل و شعوره. هرچی بیشتر بده این عقل و شعور چه عقل و شعوریه؟ عقل و شعوریست که شما باهاش نظریه مثلا فیزیکی ریاضیات میفهمی؟ نه، اون نیست. این یه عقل و شعوریست که آدم آن را تحصیل میکنه. اون عقل و شعوری که شما باش ریاضیات حل میکنی، باش فیزیکو میتونی مشکلات فیزیکو حل کنی، میتونی یه کشف فیزیکی بکنی، اون عقل و شعور معمولیه که در خلقت شماست. اون عقل و شعور که در خلقت شماست، که او در خلقت شماست، بهتون دادن. من میخوام اونو بدم یه چیز بگیرم، مال من نیست که بدم بگیریم. اما اگه عقل شعوری به دست آوردی که مال خودته، و عقل با اون عقل شعور میتونی بهشت بخری، میتونی گفتن چند درجه داره؟ همین تازگی عرض کردم، فرمودن به عدد آیت قرآن. مثلا ما رو میگیم 6600، حالا اگر آیات 6600 باشه 6600 درجه داره. شما میتونه همه 6600 درجه رو بخری، به شرطی که به اندازه ای که با آن میتوانی 6600 درجه رو خرید، عقل برده باشه همراهت، عمل برده باشه، نه عقل. حرف مهمی نیست این. این عقل و شعور، عقل و شعور تحصیل کردنی است. آدم آن را میتواند تحصیل کند. خب من بازی خیلی کار بازی دارم، بازی وقت، بازی وقت تحصیل عقل ندارم. هر کی بازی میکنه خوب، هر کی به تحصیل عقل میپردازد. اینجا کسی که عقل تحصیل کرد به سلطنت میرسد، آنجا به سلطنت میرسد، همه جا به سلطنت میرسد. یادتون از باز اینو گفتن، فرمودن که مؤمن تا اجازه نده حضرت ملک الموت او را قبض روح نمیتواند بکند. میدونید این داستان قبض روح این حرفا نیستش، دست هیچ کس نیست. مثلا در داستان حضرت نوح داره که ایشان آمده بود به دیدار حضرت نوح، حضرت نوح فرمودن که آمدی به دیدار ما یا آمدی قبض روح کنی؟ آدم قبض روح کنه. اگه می دونستم عمرم اینقدر کوتاهه، این اتاقک هم نمی ساختم بر خودم. این اتاقک ساخته بود که پاش بیرون بود، سقفش هم اگه می خواست بره باید خم بشه تا در برید. مثلا متاسفانه آقا اینا همش برای ماها میشه، همت نداریم. چی میخواستم عرض کنم؟ حالا اینید که یه حرفایی که عرض میکنیم چجوریه راه به دست آوردن این عقل. ما فقط حسرتش رو باید حسرت. روایت از حضرت صادق علیه السلام فرمود که من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا، جز سخت‌ترین وظایفی که خدای تبارک و تعالی بر بندگانش، بر گردن بندگانش گذاشته است، این است که خدا را بسیار یاد کنند. خدا را بسیار یاد کنند. حرف خیلی خوبیه. سمقال بعد بر اینکه من اشتباه نفهمم، شما اشتباه نفهمی، ثم قال لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نمیخوام بگم یعنی سخت‌ترین وظایفی که بنده دارد این است که سبحان الله والحمد لله زیاد بگه. اون خیلی سخت نیست. و این کانم این خود از اینم ذکر خدا هست و نه که نیست، ذکر خدا هست، اما مقصود من این نیست. اونی که میگم سخته اینه، لکن ذکر الله عند ما احل و حرم، خدا را یاد کند وقتی به حلال و حرم میرسه، حلال و بره حرم و نره. اون مثلا اونه، من خدا رو توجه دارم وقتی به حروم میرسم به خاطر خدا، از طرف خدا طرف حروم نمیرم، چشمم باز کنم یه حرومه، ببندم اینجا خدا رو یاد میکنم، چشمم میبندم. این گفتیم سخته. کی وقتی برسه به چشمشو باز کنه حرومه، ببنده، چند تا مرد امکان طاعتن، این کاری که میخواد بکنه، لب هر لب مرد هر عملی که میخواد بکنه متوقف میشه، فکر میکنه. این فکر میکنه یعنی تمرین عقل میکنه، عقلی که قابل به دست آوردن تحصیل کردن اینه. مقابل هر دو راهی که میرسه وای میسه فکر میکنه. امکانه طاعتن، اون کار اگر اطاعت خدا بود اگر معصیت بود نمیکنه. ببینید اینجا بین طاعت و معصیت همیشه در تمام طول شبان روز آدم برخورد میکنه به این دو راهیه، امکان طاعت هم عمل، امکان معصیت هم ترک. این کار چون عاقلانه است، شما سری دراهی میرسی بین اینجا چاهه، خود نمیری طرف چاه، اون طرف راهه، خود طرف راه رو میری دیگه. این کار چیه؟ میگن این آدم عاقل بود. خود این عقل دنیاییست، این عقل، عقلی که حروم و حلال رو انتخاب میکنه، حلالش انتخاب میکنه، حرومش رو ترک میکنه، این اون عقلیست که اگر آدم داشته باشه میتونه بده بهشت بخره، هرچی بیشتر بده بیشتر بهش میدن. میگن اهل بهشت وقتی در سرزمین بهشت وارد میشوند، سرزمین بهشت وارد میشوند، یه زمینیست بی نهایت به مقداری که عقل آورده ای، از این زمین شما خط میکشی مال شماست، بهاش دیگه، بهای اون سرزمین عقله، عقلی که خوبی بدی تشخیص میده. این عقل مثلا بهش میگیم عقل عملی، خوبی بدی تشخیص میده، طبق خوبی عمل میکنه، یعنی طبق دستور اون عقله خوبی رو عمل میکنه، نه فقط میفهمه خوبی بدی چیه. این دو تا لیوان آب میگذارن چلوی ما، لیوان تمیزه، پاکیزه است، خوبه، این لیوان نه، یکم آلوده است. خب به طور طبیعی آدم دست به اون دراز نمی کنه، دست به این نه، این خوبه، این نه. یعنی گفتن انکان طاعت هم عمله با. اگر سر دو راهی رسیدی، یه طرفش یه راهش طاعت خدا بود، یه طرفش معصیت خدا بود، اون معصیت رو نگاه نمی کنه، هرچی هم بیشتر من یه مدتی با خودم کله کشتی میگیرم، معصیت برم، طاعت برم، معصیت، این یه درجه. بخونم نه، تا دیدم رومو بر میگردونم میرم. یه داستانی داره، یه کسی آمد خدمت امام صادق، فقط همون نکتش حالا عرض میکنم، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت چرا شما نشستید تو خونه؟ شما 100,000 شمشیرزن در اختیار داری، مثلا در خراسان ما، خراسان اون وقت عجیبه ها، از مردم کوفه مجبور کردن هجرت کنن به خراسان، اینا محبت اهل بیت رو بردن به خراسان و بعد عباسیان از این استفاده کردن، محبت اهل بیت اینجاست اما نمیدونن یعنی چی. حالا ایشون هم داره میگه آقا در خراسان ما 100,000 شمشیرزن در اختیار شماست، بعد مثلا یه خادم اومد تو اتاق و یه تنورم تو اتاق بود و فرمودن یه مقداری تو این هیمه بریز. خب ریختن این آتش اومد بالا، بناش برو این تو. آخه من حرف بدی نزدم، من کار بدی نکردم، شما اینجور منو میخواین؟ خب بیش فقط این نکته ساد، نمیخوام داستانی که نمیخوام بگیم. یه نفر از در رسید، اسمش میگن هارون مکی بود، هارون مکی هم هست این آدم، اومد برو توی این آتیش. همطور که کفشش و دستش گرفته بود لای بغلش رفت، پاشو گذاشت توی تنور رو رفت تو، در تنور هم گذاشت روش، یا مثلا اون خادم گذاشت روش. این چرا این کار کرد میناخه؟ این چرا اون تو جز قالش میشه به قول ما؟ نشست هست داره خون سرد داره می صحبت میکنه، اینم داره تو دلش جز و گرز میکنه که این بیچاره چی شد اون تو. بعد از مثلا 10 دقیقه فرسون یه رو گفتن که برو در اینجا رو بردار ببین چه خبر اون تو، رفت دیدیم نشسته مثلا تصویر شده است که داره صلوات میفرسته، مثلا اون یه دقیقه یه این تو گفتم برو رفت، یه یکم فکر میکنه میره، درجه آدم فرق. باز یه داستان دیگه، این هم داستان واقعی است دیگه، حدیث، این هم تاریخه. در جنگ موته لشکر فرستاد از پیامبر به مقابله دولت روم، امپراتور روم لشکر آورده است در مرز سرزمین اسلام و اینجا قصد تعرض مثلا داره، ما نباید بشینیم. 3,000 نفر سرباز فرستادن به مقابل دولت روم. دولت روم چقدر سرباز داره؟ 200,000 سرباز. 3 تا فرمانده گذاشت پیامبر برای اینو، فلانی جعفر ابن ابی طالب اونجا شهید شدشون، زید ابن چی حارسه، عبدالله ابن رواحه، فرمود ایشون باشه رئیس، اگه ایشون شهید شد ایشون باشه، اگه ایشون شهید شد ایشون باشه، برین. بعدم اگه این 3 نفر شهید شدن یه نفر خودتون انتخاب کنین. رفتن. یه روزی پیغمبر تشوردن مسجد، حالا نمیم شرط زمانش کی بوده، فرموندن که میبینم میبینم که جنگ شده، سربازان اسلام اینقدرن، 3,000 نفر در مقابل 200,000 نفر. پرچم رو مثلا حضرت جعفر گرفته. این پرچمدار اون وقت اولین هدف بود، میدونستن اگر پرچمدار رو بزنن پرچم زمین بخوره سرباز نمیمونه، دست مینه. این وقتی پرچم خورد زمین فرار میکنن دیگه نمیمونن. خب ایشون تمام هدف 200,000 سرباز دشمن، مثلا اون که شمشیر داره شمشیر، اون که هرچی هدف اولش اینه. اون وقتی رفت جلو یه همچی خطری به این بزرگی 200,000 سرباز در برابر آدم قرار میگیره، فرمود که دنیا در نظرش جلوه کرد. دنیا در نظرش جلوه کرد، زن داره، بچه داره، خونه داره، هرچی بیشتر داره آدم تختر میشه. هی داره فکر ولش کن هی رها کرد و وای نتصد. اون اومده گفته اینا بله همه شو ول کن، به درده میخور اینا، رفت تو شاید. نفر دوم اومد، اسامه آمد، اونم باز دو مرتبه جلوه کرد. ببینید در سخت‌ترین لحظات آدم شیطان دست از آدم بر نمی‌داره. یه لحظاتی سخت آدم خودش درست می‌کنه، اینو درست نکنه. مثالشو من خیلی یه ذره عرض می‌کنم، می‌فهمم اگر یک نامحرم با یک نامحرم در یک مکان خلوتی بودن که کسی دیگه نمیتونست وارد بشه، شیطان گفته من سومیشم، من نفر سومم تو اون مثلا اتاق. این رو جایش که آدم من خودم اون لحظه سخت و خودم دارم برای خودم درست میکنم. زیدم همون جور شیطان آمد و دنیا رو دارن از جلبه داد و زن و بچه و فلان ولش کرد، رفت کشته شد. عبدالله من رواه نفر سومه، این که آمد حالا داره میره طرف، یعنی پرچم بگیره بره، یک همین این پا اون پا میکنه، در فکر میکنه خب زن و بچه رو چیکار کنم، هی داره به خودش کشتی میگیره که چیکارش کنم، بعد مثلا خونه رو چیکار کنم، بعد چیکار کنم یک کمی این پا اون پا کرد و رفت، رها کرد و همه رو رها کرد، یک کمی این پا اون پا کرد، رفت دیرم شهید شد. پیغمبر فرمود اون من دیدم شهید شد. الان تو بهشت نشستن در برابر هم در روی ستا قرآن داره عریکه بر تخت سلطنتی، نه تخت سلطنت، این تخت سلطنتی ها بازی کم نیست در مقابل اون، بر تخت سلطنتی نشستن. پایه تخت عبدالله نواهی یه دونش کمه، تختش سپاهی هست، یه نقلش. چرا؟ همون یه ذره این پا کشکی که ندید که این اونایی که توی جنگ حضور داشتن پشت سرشون بودن، اونور بودن، اینور بودن، احساس نمی‌کردن که این الان گیر کرده، یه ذره داره فکر میکنه چی کار کنم. اینقدر حسابه. اینجور تصمیم قرص و مستحکم گرفتن از کجا بیاد؟ قبلا ما تمرین کرده باشه، از تمرین های کوچیک میرسه آدم به تمرین بزرگ. خب حالا همین مثال این یک انتخاب عقلانیه. بله مثلا فرض کنم که عبدالله هم رواحه 35 سالش بود، 35 سال دیگه تو این دنیا میموند و مثلا مقدار فرض کن قضا میخوردی، مقدار میخوابیدی، مقدار راحت بود، مقدار خوش بود، این مقدارم ناراحت بود، خود زحمت داره دنیا که خوش نیستش که سر برسد. اون بر چی؟ شما 35 سالی که قاطی داره، صد جور قاطی داره، داری میدی به یک بی‌نهایت خالص. عقل کدومو میگه؟ اونه. اگه اون انتخاب کردی، انتخاب عقلانی، یعنی یک تمرین عقل کردی. عقل رو تمرین کنی، تمرین کنی، تمرین کنی، میشه خالص. میرسه به این که فرمود من چشممو میبندم دیگه امید ندارم باز کنم. تو این درجه از عقل و شعور، تمام زندگیش غرق عقل و شعوره. تمام زندگی من سمن فرمود بنده عینک میزنم، گاهی به عینک دارم بازی میکنم، میزنم به چشمم، بر میدارم میزنم به چشمم، مثلا دارم میگم ها چرا بازی میکنی؟ از این بازی ها تو زندگی ما پره. بازی یعنی کاری که با انتخاب عقلانی نیست. هیچ کاری آدم تو دنیا نمیکنه که هدف نداشته باشه. هدفش اگه عقلانی باشه بازی نیست. اگه هدف غیر عقلانی باشه میگن اسمش چیه؟ لحو. من اصلا لحو و لعب ندارم، همش عقله. اگه همش عقله میشه بهشت شما. بهشت خالص ما نمیدونم یعنی چی که بهشت چقدر. یادتون باشه عرض میکردیم که طول و عرض بهشت رو گفتن چی؟ گفتن که جنت عرضها که عرض سماوات و عرض بهشت، یه بهشتیه که عرضش، شما نمیدونم طولم داره یعنی چی، عرضش یعنی چی، این عرضش به اندازه عرض آسمانها و زمین است. این بخش از عالم که ما الان توش هستیم، این همش در زیر سایه آسمان اوله. این بی نهایته. نظری فیزیکی که دائما دنیا در حال گسترشه، این الان بی نهایته. این بی نهایت در حال گسترشه، این آسمان اوله. فقط آسمان بعد چیه؟ اون نسبت به این، هی باز هی مکرر عرض کردم، اون نسبت به این یه بی نهایته، نسبت به این اون یکی بعدی نسبت به این بی نهایته. میگن عرض بهشت، عرض بهشت به اندازه عرض آسمان ها و زمینه. طول چقدر نمیدونم یعنی چی، اصلا اونجا طول و عرض نمیدونم یعنی چی. زمان چقدره؟ چقدره؟ بی نهایت. عمقش چقدره؟ از آدم از حرفش هم گیج میشه. چرا بسید؟ اینو باید دادم با تمرین عقل بکنه. هر یه لقمه که شما بر میداری، اگه این لقمه رو برای خوشمزگیش داری میخوری میشه غیر عقلانی، اگه چون لازمه میخوری میشه عقلانی. یه لقمه غذا خوردی عقلت افسوده شده، یعنی یه تمرین عقلی بیشتر کردی پس عقلت بیشتر شده. وقتی اینجا یه چیزی میخواد، من اگه کار درست میکنم یه دونه معصیت توش قاطی کنم یا خراب کردم. هر کار خوبی که شما داری میکنی داری تمرین عقل میکنی، هی عقل افسوده میشه، افسوده میشه، افسوده میشه تا بینار امتحان نداره دیگه. این دنیا یا ته داره، این عالم ماده ته داره، اون عالم ته نداره. عوالم عقلانی ته نداره. خب من هر کار درست دیگه، درست ها. نم دارم میرم، دارم فکر میکنم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، ببینم این کار خدا بیشتر راضیه، اینو انتخاب میکنم، میشه عقل، میشه تمرین عقل. خب اینو مداوم انجام دادم، تمرین عقلانیش مداوم بود، میرسه به اون بی نهایت. روایت دوم، قال قلت و حضرت صادق علیه السلام قال لی، به اون صحابی خودشون فرمودن که الله اخبرو که به اشد ما فرض الله و علا خلقه، الله اخبرو که من بهت خبر ندم به اون وظیفه‌ای که خدای متعال بر بندگان گذاشته و از همه سخت‌تره نگم، یادتون ندم. قال قلت نعم، قال ان من اشد ما فرض الله علی خلقه، چقدر حرفای قشنگه، از سخت‌ترین وظایفی خدای متعال بر بندگانش قرار داده است انصاف و کناس و عن نفسک، خودت به مردم به انصاف، اگه همه بخوان به انصاف عمل کنن دادگاه ها تحتیل نمیشه، دادگاه ها تحتیل میشه. من میشینم کلام و قاضی میکنم، بینم اینجا حق با منه یا حق با شماست. اگه بینم حق با شماست، من میگم آه حق با شما، میشه انصاف. انصاف کن ناس ان نفسی دو، و مواسات که اخاک المسلم فی مالک، این سخت با برادر مسلمانت مواسات کنی، اگه دیدی اون محتاجه و تو داری مشکلشو حل میکنی. و سوم، و ذکر الله کثیرن، خدا را زیاد یاد کردن. باز این همون حدیث، اما انی لا، بخشید، اما انی لا اعنی سبحان الله والحمدلله، من قصدم نبود سبحان الله والحمدلله، یعنی اینو زیاد بگین، اینو نمیخواستم بگم. و این کانم اینو، البته این ذکر خدا هست و اگرم بگیم خیلی خوبه، لکن ذکر الله اندما احل و حرم، تو حرام و حلال، انکان طاعتا عمل بها، اگه کاری که در برابرش قرار گرفته است طاعت است به آن عمل میکنه. انکان معصیتا ترکها، اگر معصیت بود ترک میکنه. انکان طاعتا عمل بها، انکان معصیتا ترکها، بین معصیت و طاعت. اون حدیثی که میخواستم عرض کنم که دومیش باید باشه، فقط میگه اگر اطاعت میکنه، اگه اطاعت نیست نمیکنه. خب من غذای خوب بخورم که گناه نیستش که، ولی سیر بخورم که گناه نیستش که، اما طاعت نیست. یه مقدار از غذا لازم است میشه طاعت، ای من چون لازم است غذا میخورم میشه اطاعت خدا. دقت میکنین؟ ای غذا رو چون لازم است من میخورم، میشه که دارو من باید در سر فلان ساعت دو تا قرص بخورم، خب اینا لازم است. غذا لازم است، این مقدار خواب لازم است، این مقدار لباس لازم است، لازم است، هر چی لازم است اطاعت. لازم نیست اطاعت نیست، معصیت هم نیست، اما اطاعت نیست. اون مال درجه بالاست، بین طاعت و غیر طاعت، یا بین طاعت و معصیت، طاعت و معصیت مال درجه پایینه. معصیت نکنه، طاعت انجام بده. اونجا میگن طاعت بکنه، طاعت نیست نکنه. اینجا همه کارهای معمولی، کار معمولی که گناه هم نداره، مشکلی هم نداره، اینا میشه طاعت نیست. اونجایی که طاعته، اونجایی که طاعت نیست، این دوراهی دومه. اگر هم این دوراهی دوم موفق شد، میرسه به اون چیزی که میخوایم، آرزوشو داری. چون هرچی طاعته عقلانیه، من هر کاری دارم میکنم، کارهای عقلانی دارم میکنم، همش دارم چی بود یادتون هست؟ تحصیل عقل میکنم، عقلو تحصیل میکنم. این عقلی که به درد میخوره عقل تحصیل شدنیست، عقل استعدادی این به درد نمیخوره. من نمیتونم عقل استعدادیمو، هوشم خیلی بالاست، همه امروز به نظرم صحبت بود سر یه آقایی که حالا من شخصشو نمیشناختم، گفتش هوشش اینجوریه و مثلا چطور شده و معمولا هوش یه ذره بالاتر به صرف باله بلا سر آدم میاره. مگر از این نوع عقلا داشته باشه، یعنی تحت تربیت یه کسی بوده از اول، اون هوش برتر خودش را همش رو در راه درست مصرف میکنه. در یعنی هوش برتر خودش رو میره توی سازمان ناسا، بمب‌های هوشمند پناهگاه داشت در بغداد، 2000 از خانواده های به اصطلاح سربازاش و عراق برسد اونجا. این هواکش داره، بمب هوشمند رو که هواکش میندازه میره اون هواکش رو پیدا میکنه. توی این هواکش تمام راه رو که پیچ و خم هم داره طی میکنه، میره داخل پناهگاه. وقتی دقت کنید توی پناهگاه یه بمب چجوری منفجر میشه، چی میشه، چه جهنمی میشه. این از چی درست شده؟ از هوش. چه هوشی؟ اون هوش به درد اون بر نمیخوره، این هوش عقلی که آدم کسب میکنه، خودش کسب میکنه، اون میشه سرمایه. هرچی بیشترش ما سنگین تری، وزن تو میکشن، شما رو میکشن، عرض کنیم 100 جا میکشن توی قیامت. به تو نیست نزع الموازین القسط، ما میگذاریم ترازوهای عدل را روز قیامت. شما تو تمام این ترازوها باید بری بکشنه. اگر عقل کسب کرده باشد، این سنگین ترین فرض ممکن است برای یک انسان که اگه برسن آدم سواک باشه، با زمین مکرر براتون عرض کنم، همه این چیزای آدم تو نمازش معلوم میشه. من وزن عقلیم زیاده، تو نمازت معلوم میشه. یک کلمه از نمازت از دست نمیره. ایشون که فرمود من چشمم میبندم حواسم هست، باز میکنم حواسم هست، میترسم نتونم باز کنم. آخه این آدم میخواد نماز بخونه، چجوری نماز بخونه؟ هر حرف حرف تو مشت خودشه، در اختیار خودشه. هر حرف حرف نماز در اختیار خودشه. اون حرف اینجا به سرعت، به بهترین صورت اینجا خودش نشون میده. داستان اربعین، یک موهبت بزرگی برای عصر ماست. اون مردی به عرض کردم این خود سالها بوده. مثلا فرض کنید که 10,000 نفر کل را میافتادن میرفتن اربعین پیاده. مثلا شما اگه تو راه بودی تک توک تک توک آدم میدیدی داره میره به طرف زمان صدام. هم یه جریان یه حرکت سیاسی کردن در این پیاده روی تظاهرات اربعین. اون از بالا اومد با هلیکوپتر به رگبار بست و بعدم تعطیل کردن دیگه، ممنوع بود کاملا. یه تک توکی آدم های توی بیابونا و تو نخلستونا می رفتن. خب من نفر یواشکی قایم می شد می رفت. خب ما هم یه سالی اربعین اونجا بودیم، چیز خیلی خاصی نبود. ما مثلا توی حرم نشسته بودیم، یه دسته از پایین پای حضرت سین زبانان وارد می شد. فارس هم کم بود، یعنی همه عربا از پایین پا میمد سینه زنان، از جلوی از پشت سر حضرت رو به حضرت سینه میزدن و از در بالا سر میرفتن بیرون تموم. بعد هم میرفتن شهرشون، دهشون، جاشون. دو سه روز مثلا اینجوری بود. جمعیت خیلی حالا با این جمعیت های امروزه جریان را تبدیل کرد از به یک جریان جهانی، هیچ نظیر نداره. این هم معنیدار از نظر جهانی. ناگوزی روش محاسبه می کنند. تظاهرات های خود ما رو شما حالا خیلیتون یادتون نیست، شما سال مثلا چی 57 مثلا تظاهرات. من یادم مثلا سرچشمه یا هر جای دیگه، حالا نمیدونم جاهای دیگه هم همینجور. من یادم اینجوری به نظر میاد سه ربع ساعت خانم چادری داشت عبور میکرد، قد نمیشد به پهناش خیابون. خانم چادری دنیا رو به هم ریخت. حالا اون چه ربطی داره به این جریان؟ این جریان جریان جهانی است و ممکن است که این سرانجامش به جریان ظهور پیوند بخورد. من عرض میکنم که خب زیارت اربعین یه زیارته مثل همه زیارت های دیگه. عرض کردم اگه یادتون باشه زیارت 15 شعبان برترین زیارته، بعد از اون زیارت عرفه برترین زیارته، زیارت شب جمعه بسیار مهمه. شاید 100 تا حدیث، من میگم 100 تا حدیث، شما خیلی بیشتر فکر کنید و باور کنید در مورد شب جمعه. زیارت شب جمعه خیلی فوق العاده است. این زیارت اربعین هم مثل اونا یه زیارته. این جریان یه جریانه. جریان این پیاده روی از همه شهرهای راه، از راههای دور 15 روز پیاده روی با همون وضعایی خودتون مثلا میدونی، پا نداره، رو زمین خودشو داره میکشه 90 کیلومتر 80 کیلومتر زمین خودش داره میکشه. مثلا من عرض کردم اون هفته عرض کردم من فکر میکنم یه جریانی از رحمت سیلاب، نه از این سیلها، سیلی که میری تا سر عالم، این عالم پر از این سیل میشه، سیل رحمت. حالا ما ها که محروم موندیم، حالا انشاءالله باز حیط و جمعیت ما ممکن است کسانی باز بتوانن تا فردا پس فردا اینا موفق باشن بشن. حالا ما که محرومیم، خب دلمون که میخواسته که دوست داشتیم، حسرتشو مثلا خوردیم، حسرتشو میخوریم، انشاءالله شاید به همین رگه بارانی از اون رحمت ما رو هم بگیرد انشاءالله. تو اینا شما هرچه خالص‌تر باشی بهتره، بیشتر چیز گیرت میاد. شاید بتوانیم بگیم اگر هر کی با هر صورتی داره میره چیز گیرش میاد، هر کی با هر صورتی، اما خب هر چی بیشتر خالص‌تر باشه از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنیم، این عاجزانه درخواست میکنیم همشون تا نفر آخر با نهایت سلامت برن، با نهایت سلامت برگردن، زیارتشون قبول بشه، دعاشون مستجاب بشه و ما از اون دور افتاده ها و محرومان را هم شریک کنن، به اندازه یه مثقال شریک بشیم انشاءالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه نقلی رو قدیما من شنیدم از علما، میگن مرحوم میرزای شیرازی، میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، ایشون مرد خیلی بزرگی بوده، گاهی بی نام و نشون و بی علامت و تغییر لباس میمد کربلا برای زیارت، چون اگه میخواست حرکت کنه یا شهر حرکت میکنه نمیشه، اینجوری نه، یه جوری گم، مثلا فرض کن نصف شب تازه راه میافتاد که هیچ کسی دنبالش نباشه، خوش تنها مثلا حالا تجاوز قدیم سوار میشدن، نمیدونم چطور سوار میشدن، ماشین که نبوده، میامد اوتها، گفتن در بازار، جالبه، در بازار کربلا حضرت حبیب رو زیارت کرد. حضرت حبیب روی تخت روان سلطنتی اون عالم که اصلا ما تصورش هم نداریم سواره و مثلا میره کجا چه میدونیم، میراش نمیدونیم، سلام علیک کردن و خوشونم خیلی بزرگ بود دیگه، خیلی بزرگ. آقا اون مقاماتی که شما داری که اصلا نمیشه حساب کرد، که ترازی نمیشه گذاشت، این یه قبر تنها به ایشون داده امام، این یعنی چی؟ زهیر بوریر اینا مردان خیلی بزرگی بودن، همه زیر پای امام حسین، هیچی، نه نامی نه نشانی، اما ایشون یه نام نشانی مجزا گذاشتن قبر، خیلیه، جمع حضرت عبل فضله، این نفر دوم، اول حضرت اول فصل دومیشون، یه هم چیزی، این همه مقام، خیلی فوق العاده بود امام نسبت به او خیلی چیز داشت. یکی هم در شهادت ایشون یه نقل دارد که شکستگی در سیمای امام حسین دیده شد. با آمد انکسار فی بچل حسین ها برای ایشون هم یه همجوری شد. اینقدر مرد بزرگ بود. گفت آرزوی دیگه ای داری؟ گفت آره. آرزو دارم بیام توی مجالس روزه ابا عبدالله برایشون گریه کنم. خیلیه اگه آدم قدر بداند. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.